بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا تبدیل انتقال به انتقال عقلا ممکنه یا ممکن نیست. خب اقوال و انظار رو تماما ملاحظه فرمودید و اون چی که مختار در مسئله شد همان تفصیل که امام رضوان الله تعالی علیه دادن و حفظ کردیم که در توضیح و در تکمیل اون تفصیل امام خلاصش این شد که در باب تفصیل انتقال به انتقال اگر ما بخواهیم یک انتقال دومی را انجام بدیم با حفظ امر، یعنی بگیم بعد از انتقال اول امر باقیه و ساقط نشده و ما بیاییم یک انتقال دومی را انجام بدیم، این معقول نیست. اما اگر مسئله بقای امر نباشد، مسئله این باشه که ما یک طبیعتی که متعدد امر واقع شده یک مصداقی از این طبیعت را ما اتیان کردیم و میخواییم حالا یک مصداق دومی، چه این مصداق دوم یک خصوصیت اضافه‌ای داره، انجام بدیم. دیگه این طور نیست که بگیم بعد از مصداق اول امر باقیه، نه، بعد از مصداق اول امر هم ساقط شده، اما ما میخواییم برای استیفای غرض مهم مولا یه مصداق دومی بیاریم. این رو عرض کردیم که اشکالی نداره، عقلا که محال نیستیم و عرض کردیم ولو این که ظاهر کلمات و اصولی این اون قسم اوله و بحث تبدیل انتقال به انتقال رو در همون فرض اول آوردن، اما واقع مقصود اونها همین است که ما بخواهیم یه عمل دومی انجام بدیم، یک حجی رو انجام بدیم در یک سال. حالا میخواهیم سال بعدم یه حجی رو انجام بدیم با ذهنیت وجود، نه به نیت استحباب. یه نماز ظهری رو خوندیم، حالا میخواهیم یه نماز ظهر دومی را به نیت وجود ما بخوانیم. اگر مسئله این است که میخواهیم یه مقدار دومی بیاریم، اون روز ما عرض کردیم این عقلا نه تنها اشکالی نداره بلکه از باب رعایت حق مولویت و انجام وظایف عبودیت عقل این رو مستحسن میشموره. عقل میگه عیبی نداره، شبیه کارهای احتیاطی که انسان انجام میده. شما ببینید این مسئله تبدیل انتصال به انتصال، اگر ما این فرض دومش رو پذیرفتیم که پذیرفتیم، در فقه زیاد مورد ابتلاعه. یکی از خمس مالش رو داده، حالا مجددا میخواد خمس بپردازه، خب این هم از همین بابه. خمس مالش رو داده، باز مجدداً میخواد خمس مالش رو به هر داده، به عنوان این که اگر واقعاً با اون خمس اول اون قرض نهایی واقع نشده، باز با این واقع بشیم. یعنی ما میتونیم جمیع اعمال احتیاطیه رو بیاریم در همین باب تبدیل انتقال انتقال، منتها نه روی فرد اول، تبدیل انتقال به انتقال روی فرد دوم. و این تحصیلی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن و ما هم به همین نتیجه رسیدیم، این در کلمات دیگران هم وجود نداره و ایشون واقع مطلب رو به عنوان تحقیق مسئله اصولیه بیان فرمودن. قبل ما آیدیم در فرض دوم همین رو میگیم، در فرض دوم میگیم که یک وجود یک امر، امر خواهد شد. وقتی شما یه نماز ظهر خوندید، این امر مولا ثابت میشه. امر مولا که ثابت شد، یعنی با این عمل شما انتقال تحقق پیدا کرد. حالا اگر بخوام یه نماز ظهر دوم رو به عنوان انتقال بخونیم، میشه معقول. برای اینکه انتقال فرع این است که امر باشه، امر با عمل اول ثابت شده، دیگه عمل دوم ما به عنوان انتقال معقول نیست. شرط کردم اصلا ظاهر بحث اصولی بیشتر رو همین تعبیر اول آمده، ولو که ممکنه اگر خیلی انسان تنکاش بکنه بگه نه، حالا ما لحظه انتصال رو خیلی اصرار نداریم درش که حتما در لحظه انتصال بیاد و عمل دوم ما انتصال دوم باشه. اما حالا نمیم کرد کسی نماز دوزش رو خون هم ثابت شد، هم که ثابت شد، حالا میخواد درای اون طبیعت کلیجه یک مصداق دومی را بیاره. ببینید اگر در باب تعلق احکام دیگه بحثی هست که بعدا میرسیم که آیا احکام به تبایع تعلق پیدا میکنه یا به وجودات خارجی تعلق پیدا میکنه، این اختلاف مشهور میگن احکام به چی تعلق پیدا میکنه؟ به تبایع. اگر ما بگیم احکام یک طبیعت تعلق پیدا کرده، یعنی وجود آمده تعلق پیدا کرده به طبیعت طلاق، طبیعت طلاق شده واقع، نه این طلاق خارجی که من آوردم، اون چه که عنوان وجود رو داره طبیعت طلاق، من آمدم یه مصداق از اون رو آوردم. خب حالا میگیم بعد از اینکه یه مصداق آوردم انتصال واقع شده، امرم ثابت شده، اما میتونم باز بگم یه مصداق دوم از همان طبیعت واجبه بازم میخوام بیارم. چه اشکالی داره یه مصداق سوم هم میخواستم بیارم؟ منتها یه قیدی داشت و اون قید این بود که هر کدوم اگر کسی یقین داشته باشه که با مصداق اول تمام اون قرضی که در طبیعت ثواب بوده محقق شده، اگر یقین داره دیگه آوردن مصداق دوم میشه چی؟ لفظ خب محاکمی نداره میشه. اما اگر بگه نه، من احتمال میدم یه مصداق دیگر که اوفای به قرض مولا باشه من میخوام بیارم، یه مصداق دوم میخوام بیارم که این مصداق دوم قرض مولا رو بیشتر تحصیل میکنه، این دو چه اشکالی داره؟ مقدار دوم میگه مقدار آخر به طبیعت کلیه معنی بوده مقدار دوم اینجوری انتصاله دیگه این اومد این از کنی چرا از کنی هر همینه که اگر در یه مقدار دومی ما میدونیم یه خصوصیت اضافه وجود داره مثلا فرض کنید شما نماز رو دو بخونید بدون رعایت مستحب بازش فرض کنید حالا بخواید یه نماز رو دو رو میگرفتون با رعایت مستحب بازش حالا بگیرید ما همه بحث ثبوتی داریم میکنیم بخواییم بگیم که اگه یه مصداق دومی رو شما بیارید این مصداق دوم یه خصوصیت زائده‌ای داره که در مصداق اول وجود نداره از ما رو گفتید انتصال کدامه؟ این انتصال به هم مصداق اول تمام شد اما این عمل دوم به رجاع تحصیل درجه مندان این هم میتونه مصداق اون جمعیت مرمورده ها قرار بگیره به طوری که خداوند مولا هر کدام رو که از اینا دید احب دل خداوند هر او رو اختیار داره این از جهت قبلی چه اشکالی داره؟ خیلی رجاعت باشه یا رجاعت باشه یا اینکه آخه بیدید در بابی هم در باب تقدیل انتصال به انتصال رجاعت هم امکان نداره برای که بود انتصال اول محقق رو تمام شد انتصال اون فعل دوم مصداق انتصال حتی رجاعت هم نمیتونه واقع بشه اونی که مصداق انتصال هم فعل نه انسان رو درست کردن اگر شما آمدید یک نماز جماعت اول وقت با همه خصوصیات مصحب را کنید این دیگه یقین داره فرض مولا یه نحوه کامل انجام از اول وقتی گذشت نسازی که میگه اون مقداری که اون مقدار اول دخالت در فرض مولا داره نمیتونه اوضاع باشه نمیتونه به اون وقا بود به نظر میرسه که این تفصیل ما برد کردن این تفصیل حالا اصلا در فرض دوم اصلا دیگه عمل دوم اسمش انتصال میزنه برد کردن ما در این تفصیل یا اصلا این نظریه برامون روشن بشه شما ذهن خودتون از همه این انظار خالی بکنید یه تکلیف من داشتم یه عملی انجام دادم حالا بخوام یک عمل دومی رو انجام بدم که امید به این داشته باشم فراز مولا رو بیشتر تحصیل کنم کجاش عقل نشان داره از نظر عقل در این فرد هیچ کاری نداره ولو این که از نظر عقلی در این فرد عمل دوم ما عنوان انتصال رو فقط داره عنوان انتصال رو نداره اونی که عنوان انتصال رو داره فقط عمل اوله البته فکر میکنم این تفسیر فقط در کتاب مناهج الرسول امام باشه اما در کتاب تحقیق ذهنم میاد نباشه حالا باز امیدوارم باید مراجعه بفرمایید تا اینجا ده از نظر سبوتی تمام شد مرحوم آخون بعد از اینکه از نظر سبوتی خب ملاحظه فرمودید مرحوم آخون و مرحوم ناینی عرض میکنن و مرحوم بروجردی اینا گفتن تبدیل انتصال به انتصال عقلا ممکن و بعد مرحوم آخون در کفایه فرموده در مقام اثبات روایاتی که در باب نماز وارد شده دلالت بر این مطلب داره مرحوم آخون فقط به این روایت اشاره میکنن که کسی که نمازش رو فرادا خونده در یک نماز جماعتی منعقد میشه اینجا در حسب روایات این هست که این هم به نماز جماعت رو بخونه و خداوند اونی که احب در این صلاته این هست اختیار بکنه. خب استدلال آخوند این روایات منوط در این هست که اولا این نماز دونون یعنی جسل وجود باشه، یعنی این نماز دومی رو که داره جماعتا میخونه این رو به نیت وجود بخونه، چون اگر به نیت وجود نباشه این دیگه انتصار دوم معنا نداره، این دیگه تبدیل انتصار به انتقام نیست. این اگر به نیت وجود باشه میشه تبدیل انتصار به و ثانیاً استدلال مرحوم آخوند این روایات در فرضیست که این انتصال و عمل دوم به نیتش همان امر و همان حکم اول باشه، دو تا حکم نباشه. اگر به نیت همان امر و همان حکم اوله، یعنی ما میگیم یه امر داریم یک وجود داریم یه وجود داریم آمده نماز رو فرادا خونده، بگیم حالا عمل دومش هم به نیت همان حکم و همان وجود خواه اشه تبدیل انتقال داریم بگیم. اگر گفتیم که عمل دوم به نیت یک حکم دومه، خب این چه تبدیل انتقال به انتقال نیست. پس استدلال مرحوم آخوند این روایات مبتنی بر این دو تا امره که اولا ما عمل دوم را به نیت الاستحباب نخونیم، به نیت الوجود بخونیم تا صدق انتصال بکنیم، و ثانیا عمل دوم به استناد همان حکم اولی باشه، نه به استناد یک حکم دوم دیگر باشه. اگر به استناد یک حکم دوم باشه این دیگه اصلا تبدیل انتقال به انتقال معنا نداره. خب بله حالا آنسان تحصیلی کنم برای هر حالا بخواهم بگیم آخون وقتی میخواد به این روایات استدلال کنه این باید این دوتا مطلب رو اثبات کنه که هم عمل دوم به نیت الوجوب میخواد انجام بده، هم عمل دوم به نیت همان حکم اولی نه به نیت یک وجوب دوم یا حکم دوم باشه. کسانی که در مقام ثبوت مثل مرحوم آخون تبدیل انتقال به انتقال رو پذیرفتن، در مقام اثبات دو گروه شدن. یک گروه این روایات را داخل بر مراد مرحوم آخون بونندن، یک گروه هم گفتن نه این روایات دلالت بر مراد مرحوم آخون ندارد، یعنی این چنین نیست که هر اصولی که در مقام ثبوت تبدیل انتصال به انتصال رو پذیرفته باشه دلالت این روایات بر مدعای مرحوم آخون رو هم پذیرفته باشه. بعضی ها پذیرفتن و بعضی ها نپذیرفتن. امام رضوان الله تعالی علیه که همین تفسیری که از نظریتون نقل کردیم ایشون فرمودن که این روایات اولا ازش استفاده نمیشه که عمل دوم باید به نیت وجود باشه. فرمودن ادعای زیادی از قدما فتواشون این است که این عمل دوم که نیت الاستحباب باید انجام بشه، یعنی کسی که نمازش رو به صورت فرادا خونده تمام شد، حالا یه نماز جماعتی برقرار شد، این نماز جماعت رو به نیت الاستحباب باید بخونه. نقل می کنن از بعضی از کتب قدما فتاوای فقها رو و فرمودن اصلا این روایات از باب آوردن یه مصداق دوم بعد از مصداق اول است. این روایات نمیاد بگه که این عمل دوم یک انتصال دومه، بلکه انتصال با عمل اول انجام شد. عمل دوم یه خصوصیت زائده‌ای داره، مثل این که به نحو جماعت میخواد برقرار بشه، این یک مصداق دومه. مثل اینکه مولا میگه آب بیار، شما یه آب گرم بیارید بعدم یه آب سرد بیارید، این آب سرد یه مصداق دوم از اون طبیعت است که مولا شما رو به اون طبیعت امر کرده. و می‌فرمایند که اینی که تو روایت آمده که خب کسی که فرادا خوند بعدم نماز جماعت خوند، ان الله تبارک و تعالی یحقار و احبه و ماهلن، اونی که از این دوتا نماز محبوبتر در نزد خدا، می‌فرمایند این اصلا نسبت به مقام ذات وجودی معنا نداره. این بر طبق فهم مردمه، نمیشه نسبت به خداوند بگیم این محبوبه برای خدا، اون احبه برای خدا. این نسبت به فهم مردمه، تعبیر نسبت به فهم مردم ذکر شده، دیگه نیازی به توضیح و اینا هم میگن نداره. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون هم میفرمند این روایات چون عرض کردیم نظر ایشون رو مفصل گفتیم، مرحوم اصفهانی هم از کسانی هستن که تبدیل انتصال به انتصال و عقلا محال میدونن. ایشون هم فرمودن این روایات اصلا دلالت بر مدعای مرحوم آخور ندارن. خب، حالا ما برای این که به نتیجه برسیم باید بحث رو یه مقدار مفصل‌تر عرض بکنیم. در مقام اثبات مجموعاً دو طایفه روایات ما داریم. یک طایفه مربوط به نماز جماعت نیست، مربوط به نماز آیات. اول تشریف این روشن کنیم در سراغ طایفه دوم. در نماز آیاتی که منشأ او زلزله و امور زودگذر نباشه، مثل خصوص باشه یا خصوص باشه، روایات میگوید و بر طبقش هم فقها فتوا دادن که اگر کسی آمد نماز آیات رو خوند قبل از انقلاب اعز اعاده بکنید، یعنی نماز آیات رو خوندید هنوز خصوص ادامه داره، باز نماز آیات دوم بخوند، خوندید هنوز خصوص ادامه داره، باز نماز آیات سوم بخوند. خب آیا این از این روایات ما میتونیم تبدیل انتصال به انتصال بفهمیم؟ خب این روشنه که این دلالت در تبدیل انتصال به انتصال نداره. چرا؟ برای این که ما در این روایات در مورد نماز آیات دوم یک امر عهد داریم، امر داریم به این که اعاده بکنیم، یعنی نماز آیات اول در طبق یک امر بوده، در طبق یک حکم بوده، نماز آیات دوم در چه یک امر دوم امر ظهور در وجود هم داره لیکن فقها چون فهمای وجود ندادن همین دلیل میشه برای اینکه ما در این از این وجود رو نفهمیم باید بیم بگیم که استحباب داره البته اینی که فقها هم فهمای وجود ندادن یه وقتی هست که میم بگیم فقها از این استحباب رو فهمیدن این برای ما دلیل نیست اگر صد تا فقیه از یه روایت یکی بفهمه یه فقیه دیگر چی بوده فهمه چیز دیگری بفهمه او اونچه که خودش میفهمه حجته نه چشم از این میکنیم فقها یک فقیه این رو یک دلیلی داشتن در این که اعاده واجب نیست و اعاده چیه؟ مستحب خب وقتی میان اعاده میکنن اعاده مستحبه خب حالا که مستحب شد این عمل دوم به نیت استحباب داره انجام میشه نماز آیات دوم به نیت استحبابه اما به نیت استحبابی است که امر جدا داره دشم جدا داره نماز آیات دوم به اون امر اول و به حکم اول نیست تا بخواد بشه از باب تبدیل انتصال به انتصال دو تا حکم دو تا موضوعه اول دیگه نماز آیات واجبه اولین نماز آیات حکمش هم وجوبه موضوع دوم نماز دوم حکمش هم استحبابه این حکم جدایی داره بفرمایید آن نماز آیات سوم چی؟ در نماز آیات سوم اونجا هم مسئله اعاده مطرحه در نماز آیات چهارم مسئله اعاده مطرحه و در یعنی همانطوری که در تبدیل انتصال به انتصال در امر وجودی مسئله میاد در استحبابی هم همینطوره ولی که این در کلمات بزرگان متعرض نشدن و ما باید اضافهش بکنیم رو اگر یک کسی تبدیل انتصال به انتصال را در واجبات ممکن بدونه تبدیل انتصال به انتصال در مستحبات هم باید ممکن بدونه اگر در اونجا محال بدانه در اینجا هم باید محال بدونه خب حالا اگر یک کسی بیاد از طرف مرحوم آخون و کسانی که تبدیل انتصال به انتصال را ممکن میدونن اینا قبول داریم نماز آیات دوم تبدیل انتصال نیست چون نماز آیات اول هم رو وجودی داره نماز آیات دوم هم رو چی داره؟ استحبابی داره دو تا تکلیف دو تا عمله اما نماز آیات سوم چی؟ نماز آیات سوم استحبابیه آیا نمیشه گفت نماز آیات سوم از باب تبدیل انتصال به انتصاله دیگه نه این عهد خوب اینجا رو دقت کنیم این عهد یک امر انحلالیه یعنی عهد کن معهد یعنی تو نماز که تمام شد به مرتبه عاده کن اونم که تمام شد که عاده کن حتی انجلا چون در روایت داره که عهد گلن انجلا یعنی این کلمه عهد منحل می شود که عوامر متعدده وقتی منحل به عوامر متعدده شد میشه احکام متعدده و تکلیف های متعدده پس این طائفه اول که در مورد صلات آیاته روشن شد که اصلا دلالت بر تبدیل انتصال به انتصال نداره نه اعاده اولی دلالت داره و نه اعاده های بعدی دلالت داره میه این سراغ طائفه دوم طائفه دوم روایاتی است که در باب نماز جماعت وارد شده روایات در باب نماز جماعت هم دو طائفه است یه روایاتی هست مربوط به بحث طبیعت یک شیعه آمده از امام علیه السلام سوال کرده میگه من منزل نمازمو خوندم، از منزل آمدم بیرون رفتم مسجد، دیدم در مسجدم نماز جماعت برخاست، آیا نماز بکنم یا نه؟ نظر فرمود بله. رفتم نماز جماعت برخاست بودم با اونها نماز بکنم، که این مربوط به فرد تحیجت و اصلا از محل بحث خارجه. یعنی اگه تحیجتا کسی یعنی عنوان ثانوی پیدا کرده، ما الان فعلا بحثمون در تبدیل انتصال به انتصال در بدون اینکه عنوان ثانوی مثل تحیجه و اینها بیاد، عرض میکنم که روایتی که هست یه روایتی داره در صحیحه حلبی، امام فرمود فصل معهم وجعلها تسبیحا، تو هم برو با اونها نماز بخون، این نمازی هم که با اونها میخونی به عنوان تسبیح یعنی ذکر قرار بده، یک مطمئنه. خب یا عرض میشود که در یه روایتی هست، اون روایت زراره داره امکان تسلا لهون سلات و اخرا، اگه نماز خونده میتونه یه نماز دیگری رو هم بخونه. بنابراین روایات در باب سلات دوم جماعت دو طرفه، یه روایتی که من روایت صحیح حلبی یا روایت زراره، اینا مربوط به باب حدیجه، اما یه روایات دیگری داره که دیگه مربوطی باب حدیجه نیست، که اینها هم چند تا تعبیر درش وجود داره، مهمترینش روایت ابوبکر. در روایت ابوبکر، ابوبکر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام و سلی ثم ادخل المسجد و تقام السلام و قد صلیتو، من نماز خوندم وارد مسجد میشم، داره نماز منعقد میشه نماز جماعت، منم قبلا نماز خوندم، حضرت فرموده فقال سل معهم یختار الله احبهما الیه، تو نماز بخون خدا اونی که احبه، که اینجا گفتن یعنی مراد این نماز جماعت دوم، که حالا فرض این است که دیگه بحث تبیه و اینها مطرح نباشه، خدا احب رو اختیار میکنه. خب اینجا باز این روایاتی که مربوط به غیر تبیه چند جهت درش وجود داره، از نظر معنی یه جهت این است که این یختار احبه هما الیه یعنی چی، یه جهت این است که در بعضی از این روایات بعد از این احبه هما، یعنی در بعضی از این روایات داره وقتی نمازشو خونده جماعت برقرار میشه یجعل حل فریضه، دومی رو به عنوان فریضه قرار بده، این فریضه یعنی چی؟ اون وقت این روایاتی که داره یعنی تلو هم فریضه دو دست است، بعضیش هم کلمه انشاءه داره، بعضیش هم کلمه انشاءه داره. پس ببینید بحث ما الان از نظر روایات متمرکز می شود روی این سه تا تعبیر، یه تعبیر یختار و احبهما الیه، یه تعبیر یجعلها الفریضه انشاء، یه تعبیر هم داره یجعلها الفریضه اما کلمه انشاء نداره. این تعابیر رو که روشن کردیم مدلول این روایات برای ما روشن میشه. البته روایت ابوبکر در سند سهل بن زیاده، که سهل ابن زیاد به هم به اختلافی که آیا موثقه یا
ضعیفه.
حالا یه بحثی راجع به سعد بن زیاد، اون سعد بن زیاد در فروع و اصول کافی 2304 روایت در سند سعد بن زیاد وجود داره. و اگر بخوام بگیم سعد بن زیاد ضعیفه، معناش هست که 2300 روایت رو کنار بذاریم. و خلاصون این بحث مهمیه، هر اون داره بحث رجالیه برای اون فقره، اما من یه مقداری جهاتی به عرض می کنم و ببینیم که بالاخره باید تمایل پیدا کرد به این که روایت سعد بن زیاد هم معتبره، نمیشه گفتون به تنظیفش کرد. این رو انشاءالله روز دوشنبه با اون بحث جلالی عرض می کنم. فردا هم تحقیق هست. صلی الله علیه.